صفحه 40. اگه اجازه بدین میخوام در مورد یکی از آثار بهزاد، مراد و استاد ما نقاشا صحبت کنم که اتفاقا چون موضوع این اثر قتل و جنایت به وضعیت منم مربوط میشه، صحنه قتل یه پادشاه عجم رو تخت خوابش. این اثر بی‌نقص که مال 90 سال پیشه تو کتابی از مکتب هرات، صفحاتی که داستان خسرو و شیرین حکایت میشه رسم شده. آخر قصه رو میدونین دیگه، روایت نظامی منظورمه ها، نه فردوسی. این دوتا عاشق بعد هزار تا بدبختی به هم میرسن و ازدواج میکنن. اما پسر جوون خسرو شیرویه که از زن قبلیشه مثل یه بختک میفته رو بخت اونو، شیطنت و سنگندازی دیگه. پسره پس فطرت هم به تخت باباش هم به زن جوون شیرین چش داشته دیگه. نظامی میگه شیرویه که دهنش مثل دهن شیر بوی گم میداد و فکر رسیدن به این خواسته‌های نامشروعش مثل خوره افتاده بود به جونش و یه دقیقه هم راحتش نمیذاشت، بالاخره یه شب تصمیمش رو میگیره و میره به اتاقی که خسرو و شیرین با هم خوابیده بودن و تو تاریکی شب خنجرش رو در میاره و میکنه تو قلب باباش. به این ترتیب خسرو رو تخت خوابش کنار همسر شیرین که بیخبر از همه چی خوابیده تا صبح آروم آروم جون میده و میمیره. یه چیزی تو این نقاشی برام خیلی آشناست، یه چیزی که سالهاست منو تا حد مرگ میترسونه، این که نصف شب تو اتاقی که از سیاهی چش رو نمیبینه با یه صدایی مثل صدای ساییده شدن دو تیکه پارچه به هم، خصوصا اگه ابریشمی هم باشه، از خواب بپری و ببینی که جلوت یکی وایساده با یه خنجر از این نوکجا تو دست راستش و دست چپش هم که چنبر زده رو خرخرت و هر آن آماده خفه کردنته. ظرافت بی‌نظیر پرده‌های توری سفید رو زیرانداز طلایی کف اتاق که به اندازه یه صدای خشدار مخملی خشونت داره و تجسم اون پاهای برهنه و کثیف قاتل رو لحاف ابریشمی که پر از گلای زرد و ارغوانی نقاشی شده، ترکیبی درست کرده که از یه طرف زیبایی بی‌نظیر این اثر نقاشی رو نشون میده و از طرف دیگه این که این اتاق بهترین و زیباترین جای این دنیاست که مقتول داره ترکش میکنه. حالا به همه این زیبایی ها این رو هم اضافه کنین که عزیزترین کسش هم کنارش خوابیده باشه. به نظر من معنای واقعی زندگی رو بلکه توی همچین جاهایی بشه پیدا کرد. دستاش اونقدر میلرزید که نمیتونست بدون کمک من کتاب رو برداره. استادم رو میگم. 20 سال پیش اون گفت که این نقاشی کار بهزاده. میگفت تو این کار اونقدر نشانه هست که حتی بدون امضا هم معلوم کار خودشه. بهزاد هم لابد چون اینو میدونسته هیچ گوشه ای از کار امضای مخفی نکرده. استاد پیرم میگفت هنر واقعی رسیدن به یه اثر زیبای بی‌نظیره، به شرطی که هیچ اثری از خود هنرمند در کار دیده نشه. و چون این نقاشی هم معلوم بود که کار بهزاده، برای همین به نظر استادم خود بهزاد از این کارش هیچ راضی نبوده. قربونی بدبختم رو با یه روش بسیار عمومی و مرسوم کشتم. حتی تو جزئیاتش هم هیچ سلیقه شخصی به کار نبردم که مبادا یه روزی بفهمن کار من بوده. شب بعدش وقتی برای اطمینان از این قضیه دوباره رفته بودم سر وقتش، همش به این قضیه سبک و اصول شخصی و این حرفا فکر میکردم. به نظرم این چیزی که بهش میگن سبک برای اینه که یه همچین جاهای رد پای شخصیت رو همچین باش ماسمالی کنی که هیچ کسی نفهمه کار تو بوده. حتی اگه انعکاس نور ماه رو برف هم نبود اینجا رو پیدا میکردم، چون کسی رو که باهاش 25 سال رفاقت کرده بودم همینجا کشتمش. برف هر چیزی رو که میتونست یه جورایی امضای من تو این کار به حساب بیاد پوشونده بود و من این رو نشونه موافقت خدا با نظر من و بهزاد در رابطه با موضوع امضا میدونستم که اگه 4 شب پیش نظر اون ابله این نبود که گناهی که هرگز بخشیده نمیشه و گیر علکی نمیداد و من هم نمی کشتمش، هیچ وقت متوجه این قضیه نمی شدم. اون شبی که با ظریف افندی اومدیم اینجا هنوز برف نمی بارید، ولی خب صدای زوزه سگا درست مثل امشب شنیده می شد. گفت برای چی اومدیم اینجا؟ اینجا اونم این وقت شب چی می خواهی نشونم بدی؟ بهش گفتم جلوتر دوازده قدم اون طرف این چاه همه پولی رو که توی این سالها به دست آوردم پنهون کردم. اگه قول بدی از چیزایی که مطلع شدی به کسی چیزی نگی، من و شوهرممم، شوهرمه کارا رو میگم، بچه که بودیم همه به عمش میگفتیم عمه و به شوهرمش شوهرمه، انگار که عمه و شوهرمه خودمونه. بزرگ هم که شدیم همین جوری مون دیگه. هرچی بخوای بهت میدم. گفت پس قبول میکنی که از اون اولش هم میدونستی داری چی کار میکنی؟ از روی ناچاری به دروغ گفتم آره. خب با لحن صادقانه و معصومانه پرسید هیچ میدونی این کارهایی که میکنین یکی از بزرگترین گناه هاست؟ بعدش هم بادی تو قبقبش انداخت و گفت هیچ کسی جرأت همچین گناهی رو نداره، این کفره، مکافاتش جهنمه، عذابتون تا ته دنیا تمومی نداره. بعد چشاشو یکم ریز کرد و گفت خجالت نمیکشی منو به همکاری دعوت میکنی؟ با اون حسی که اون صحبت میکرد هر کسی حرفاشو باور میکرد. چرا؟ برای اینکه همچین با قدرت حرف میزد که من هم داشت باورم میشد و آرزو میکردم که گناهکارای واقعی همون جوری که اون میگه عذاب بشن. البته پشت سر شوهرمه به خاطر کتابهایی که روشون کار میکرد خیلی وقت بود که این حرف رو میگفتن. تازه علاوه بر این رئیس نقاشخونه دربار استاد عثمان هم ازش دلخوشی نداشت. هرچند رفیق تذیبکارم داشت تهمت میزد ولی هیچ بعید نبود که حرفاشو باور کنن، آخه از ته دل حرف میزد. هرچی بهش توضیح میدادم قبول نمیکرد که از بچگی همین جوری بود. اون موقعی که پیش استاد عثمان شاگردی میکردیم همیشه اون بود که ماها رو از خطاها برحذر میکرد. صمیمیتش رو از همون موقع قبول داشتم. همیشه وقتی اینجوری حرف میزد چشاش از حدقه میزد بیرون. البته الان دیگه بعد از این همه سال که تحصیب کار میکرد چشاش حسابی ریز شده بودن. راستش رو بخواین هیچ وقت ازش خوشم نمیومد. همیشه دوستاش یه چیزی رو با آدم بفهمونه. بهش گفتم ابله نشو، کار ما مگه چیه؟ تذهیب کنیم، جدول بکشیم، صفحات رو با آب طلا جلا بدیم، با کشیدن نقاشی‌ها رو صندوقچه‌ها و کمدا اونا رو زیباتر کنیم. سالهاست که داریم همین کارو میکنیم. به ما سفارش میدن و میگن روی این صفحه کشتی بکش، یه آهو بکش، یه پادشاه بکش، پرنده هاش اینجوری باشه، آدماش اونجوری باشه، از فلان قصه فلان قهرمان رو بکش. اما این دفعه فرق میکنه. شوهرمه بهم گفت که یه اسب رو هر جوری که دلت میخواد بکش. میفهمین یعنی چی؟ برای اینکه بفهمم اسبی که من میخوام چه شکلیه. مثل استاده قدیمی 3 روز تمام سطح اسب کشیدم و دست آخر یه تعدادش رو که برای دستگرمی روی کاغذ بزرگ سمرغندی کشیده بودم نشونش دادم. خوشش اومد. برای اینکه اون اسبای سیاه و سفید رو زیر نور ماه مهتاب بهتر ببینه کاغذ رو چسبونده بود به صورتش. گفتم استادای قدیمی هرات و شیراز. گفت یه نقاش برای اینکه بتونه نقش حقیقی اسب رو همونطور که خدا آفرید خلق کنه باید 50 سال بدون وقفه کار کنه. نقشی که بعد 50 سال در تاریکی مطلق کشیده میشه همون نقش حقیقیه. گفتم تاریکی؟ گفت بعد 50 سال نقاشی کردن چشای نقاش کور میشه و دستش به فرمون دلش نقش میزنه. با همون معصومیت بچگونهی که همیشه تو چهرش موج میزد داشت به حرفام گوش میکرد. زل زدم تو اون چشای ریزشو گفتم ببین اون داره سفارش میده، ما هم میکشیم مثل همیشه، پس هیچ کسی نمیتونه به ما گیر بده. گفت این که آره، خب من اگه میگم درست نیست از ترس کسی نمیگم. من غیر خدا از هیچ کسی نمیترسم و همون خدا هم اونقدر بهم عقل داده که بتونم تشخیص بدم چی رو بکشم و چی رو نکشم. جوابش جواب خوبی بود انصافا، اما منم کتابیا نبودم که غلیظ و عربی گفتم فقط خداست که همه چیز رو میبینه و همه اسرار رو میدونه. یه چند لحظه ساکت موندم و یه نفس عمیق کشیدم و گفتم هیچ کدوممون منظور بدی نداریم، اصلا اینا رو ولش کن. تو میخوای شوهرم من رو به کیلو بدی؟ فکر میکنی دروغ میگن که این دستور شخص پادشاهه؟ برای چند لحظه ساکت شد و هیچی نگفت. یعنی اونقدر خر بود که حرفای منو باور کرد؟ نمیدونم. دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده بود. تو اون تاریکی یه لحظه چشاشو دیدم، خیلی ترسیده بود. ابله و ترسو بودنش که برام قطعی بود، اما برای اینکه در مورد پس فطرت بودنش اشتباه نکرده باشم یه بار دیگه از ته دل دعا کرد و بهش گفتم از اینجا 12 قدم میشموری و اونجا رو میکنی، بعدش شما چی کار میکنی؟ با شوهرمه صحبت میکنم که اون نقاشی رو از بین ببره، دیگه چی کار میتونم بکنم؟ اگه طرفدارای شیخ نوستد قضیه رو بفهمن که نما رو زنده میذارن نه نقاشخونه رو سرپا، از اونا که کسی رو نمیشناسی. این پول رو بهت میدم که به اونا چیزی نگی، یا پول زبون بسته رو همینطور لخت و برهن چال کردی زیر خاک؟ نه، توی ظرف ترشیه 75 تا سکه طلای ونیزیه. سکه های ونیزی حالا باز یه چیزی، اما این ظرف ترشی دیگه از کجا اومد به ذهنم؟ نمیدونم، فقط میدونم اونقدر خوب گفتم که باورش شد و منم یه بار دیگه فهمیدم که خدا با منه، برای اینکه رفیق چند ساله هم با اون چشای ریزش زل زده بود رو زمین و داشت قدماشو میشمرد. تو اون لحظه داشتم به دو تا چیز فکر میکردم، یکی اینکه زیر خاک سکه‌ای تو کار نیست و این ابله هم اگه پول نگیره تا ما رو نابود نکنه دست از سرمون ور نمیداره که. یه لحظه مثل قدیمه خواستم بغلش کرده و ببوسمش، البته دومین نبوده. دومین چیزی که بهش فکر میکردم این بود که حالا خاک رو با چی میکنیم؟ با دست خالی که نمیشد. البته همه این فکرها اگه بشه بهش گفت فکر، توی لحظه از ذهنم گذشت. سنگی رو که کنار چاه افتاده بود دو دستی بلند کردم و اون هنوز تو قدمای هفتم هشتم بود که با تمام قدرت کوبیدم پس کلش. از صدای شکستن استخون جمجمش و خونی که ازش میپاشید بیرون یه لحظه حس بدی بهم دست داد و حتی میتونم بگم ناراحت شدم. اما قبل از اینکه احساساتی بشم باید کاری رو که چند لحظه پیش شروع کرده بودم تموم میکردم. همچین رو زمین وول میخورد که بهم احساس قدرت میداد. چند ساعت بعد از اینکه انداختمش تو چاه تازه متوجه شدم ظرافتی که تو اینجور کارا از یک نقاش انتظار میره اصلا تو کارم نبوده، حتی یه ذره. فصل پنجم. من شوهرمه کارام، اما بقیه هم شوهرمه صدا میکنن. بچه که بود مادرش به سختی یادش داد که به هم بگه شوهرمه، و به این ترتیب اولین شوهرمه رو از زبون اون شنیدم. بعد دیگه همه به هم گفتن شوهرمه. رفت و اومد کارا به خونه ما از 3 سال پیش شروع شد، درست از زمانی که اون خونه رو خریدیم. همون خونه رو میگم که پشت کاخ آکسارای تو اون کوچه تاریک و نمدار زیر سایه درختای بلند کاج و بلوط بود. الان دیگه اونجا نمیشینیم. فصلای بهار که همراه محمود پاشا باید میرفتم سفر، از اینکه کارا و مادرش پیش زنم میموندن خوشحال بودم. زنم با مادرش مثل دوتا خواهر بودن، خدا هر دوتاشون رو بیامرزه. عصرهای زمستون که برمیگشتم خونه همیشه کنار هم نشسته بودن و درد دل میکردن. پدرش که آدم بدخلق و عبوسی بود توی مکتب خونه به بچه ها خوندن و نوشتن یاد میداد، معتاد بود و مشروبم زیاد میخورد. اون موقع کارا 6 سالش بود و از منم خیلی میترسید. حالا دیگه برای خودش مردی شده بود با تجربه و متین و با وقار. از داشتن یه همچین فامیلی واقعا خوشحال بودم. دستم رو بوسید و خیلی مؤدبانه و سنگین نشست جلو. برام از مغولستان یه هدیه آورده بود، یه ظرف مرکب برنجی که میگفت برای مرکب سرخ بهتره. رفتار و گفتار محترمانش علاوه بر اینکه بلوغ و پختگی اون رو نشون میداد، یه جورایی به منم یادآوری میکرد که درست حسابی پیر شدم و نصف این محبت‌ها به خاطر سنمه نه خودم. باباش رو 1-2 بار بیشتر ندیده بودم، اما شبیهش بود، قد بلند و خوش قیافه، یکم هم عصبی بود، ولی خب بهش می اومد یه جورایی. وقتی حرف می زدم همه حواسش به من بود. خیلی با متانت به نشانه تصدیق سرش رو بالا و پایین می کرد و می گفت بله شما درست می فرمایید. این کاراش تظاهر نبود، واقعا به ام احترام می زاشت. تو این سن و سال تشخیص این مسئله کار آسونیه. بچه که بود با وضعیتی که باباش داشت اون و مادرش بیشتر وقت خونه ما بودن. از وقتی هم که علاقش رو به کتاب کشف کردم منم ازش خوشم اومد و از اون به بعد یه جورایی شاگردم بود. بهش یاد دادم که نقاشای شیراز چجوری با بالا کشیدن خط افق سبک شیراز رو درست کردن. یاد دادم که همون مجنون رو که همه نقاشا با سر و وضع پریشون تو بیابونا نشون میدن چجوری بهزاد وقت غذا پختن آتیش درست کردن یا حتی وقتی که خیلی معمولی کنار چادر راه میره، اما با همون عشق و جنون نشون میده. بهش نشون دادم که اون نقاشایی که خسرو رو در حالی که کشیدن که داره شیرین رو لخت و پتی توی رودخونه زیر نور ماه شنا میکنه دید میزنه، کتاب نظامی رو نخوندن اصلا. بهش گفتم که بیشتر نقاشا عشقشون پولیه که از سفارش دهنده ها میگیرن و نه خود نقاشی. از اینکه کارا به قدر بزرگ شده بود که از عالم نقش و هنر تعریف شخصی خودش رو داشت خوشحال بودم. اگه نمیخوای عشقت به نقاشی یا کلن هنر رو از دست بدی، هیچ وقت به عنوان یه شغل بهش نگاه نکن و هر چقدرم که تو این کار علاقه و استعداد داشته باشی، جای دیگه ای دنبال پول و قدرت باش تا هیچ وقت مجبور نشی به خاطر پول از هنرت مایه بذاری. میگه زمانی که تو شهر تبریز برای پادشاه‌های عثمانی مقیم اونجا کتاب در می آورده، اغلب خطاطا و نقاشایی که تو کارشون خیلی هم ماهر بودن، از بیپولی و فقر تو وضعیت فلاکتباری به سر می بردن. علاوه بر تبریز، خیلی از استادای مشهد و حلب هم از بیپولی کار رو کتاب رو ول کرده و رو آورده بودن به کشتن تک صفحه ها که هیچ ارزش هنری نداره و در عوض دستمزدش بیشتره. و موضوع اغلبشون که غالبا هم به سفارش جهانگردای فرنگی کشیده میشه، زنای لخت و برهنه است. بیشتر نقاشای تبریز و قزوین رفتن هندوستان. از قرار معلوم اکبرشاه به نقاشایی که رو کتاب جدیدش کار میکنن پول خوبی میده. و دیگه تو درباره صفوی هیچ نقاشی نمونده و وضع به جایی رسیده که صفحات نقاشی کتاب رو که پادشاه تو مراسم جشن صلح به شاه عباس هدیه کرده بود، کندن و گذاشتن تو کتاب جدیدی که همین تازگی ها تو تبریز کتابت شده. لای این حرفای ناراحت کننده چیزای خنده دارم میگفت، گاهن که البته بیشترش به هنر هیچ ربطی نداشت. مثلا میگفت که پادشاه ازبکا 3 روز بعد از عقد پیمان صلح با صفویا تازه متوجه شده که شاهزاده خانومی که به نیت تثبیت صلح و دوستی از طرف دربار صفوی باشه ازدواج کرده، یه عقب مونده ذهنی و جنگ رو از سر گرفته. به چشاش که نگاه میکردم معلوم بود که بعد از این همه سال هنوز با این مسئله کنار نیومده. مثل بیشتر مردای جوانی که به خونه ما رفت و آمد داشتن یا حتی از دور فقط از وجودش خبر داشتن، کارم عاشق تنها دخترم شکوره شده بود. از اونجایی که دخترم اونقدر خوشگل بود که حتی بعضی ندیده عاشقش می‌شدن، با این قضیه اساسا مشکلی نداشتم. اما در مورد کارا که تو خونه ما بزرگ شده بود و اهل اون خونه دوستش داشتن و همیشه این فرصت رو داشت که شکوره رو ببینه، مسئله یکم فرق می‌کرد. همونطور که انتظارش رو داشتم، کارا نتونست این عشق رو پیش خودش نگه داره و با گفتنش به شکوره اشتباه بزرگی مرتکب شد و به خاطر همین اشتباه از رفت و آمد به خونه ما محروم شد. 3 سال بعد از اینکه کارا استانبول رو ترک کرد، دخترم با یه نظامی ازدواج کرد. نظامیه که یکم سر به هوا بود، بچه دومش که به دنیا اومد، رفت سفر و دیگه هیچ وقت بر نگشت. الان 4 ساله که هیچ خبری ازش نیست که نیست. از اونجایی که اینجور خبرها تو استانبول سریع پخش میشه، از تو چشاش میشد خوند که از همه اینا خبر داره. همون لحظه که جلوب نشسته بود و مثلا داشت به کتاب ادروح که جلوش رو رحل بود نگاه میکرد، مطمئن بودم که زیر چشمی داره بچه هایی رو که تو حیات بازی میکنن میپاد. بچه های شکوره رو میگم، آخه 2 سالی که پیش ما زندگی میکنن. از این خونه جدید که در نبود اون ساخته بودیمش هیچ حرفی نزدیم. من به یه دلیل که فکر میکردم لابد خودش تا حالا فهمیده که ثروت و اعتبار من خیلی بیشتر از سابق شده، اونم به این دلیل که اساساً از اون هسته از آدمایی که فکر میکنن صحبت کردن در مورد اینجور چیزا کار زشتیه. از پله‌ها که بالا میرفتیم بهش گفتم با استخون دردی که من دارم طبقه دوم که رطوبتش کمتره خیلی برام مناسبه. یه وقت دچار سوء تفاهم نشینا، خدایش منظورم همین بود که گفتم، وگرنه داشتن خونه 2 طبقه این روزا اونم تو استانبول دک و پوزی نداره که الان دیگه حتی کسایی که ثروتشون از من کمتره، حتی این نظامیای رده پایینم دارن خونهای 2 طبقه میسازن. نشسته بودیم تو اتاقی که زمستونا یه جورایی میشد گفت اتاق کارم بود و قصه از هر دری سخنی بود که یهو متوجه شدم که اون یعنی کارا داره متوجه میشه که اون یعنی شکوره تو اتاق بغلی و سری بحثی رو که تو اون نامه نوشته بودم پیش کشیدم. همون نامه‌ای که براش فرستاده بودم تبریز و توش به خواهش ازش خواسته بودم که برگرده استانبول. دیگه بهش گفتم همون کاری رو که تو تبریز انجام میدادی منم میخوام با خطاطا و نقاشا اینجا تو استانبول انجام بدم با این تفاوت که سفارش دهنده من شخص پادشاه و به دستور اون رئیس خزانه مأمور شده که هرچی پول برای این کار لازمه در اختیارم قرار بده و دونه دونه نقاشای نقاشخونه دربارشم موظف شدن که هرچی من بخوام برام بکشن، که برای شروع هم بهشون گفتم یکیشون سگ، یکیشون اسب، یکیشون یه درخت و یکیشون هم ابرای بهاری رو بکشن برام. بهشون گفتم که نقاشی‌های این کتاب باید مثل نقاشی‌های کتابای استادای ونیزی طوری کشیده بشن که همه اقتدار و شکوه پادشاه و مملکتمون رو نشون بدن و برعکس کار اونا که همه این چیزایی که گفتم رو فقط با مال و مکنت نشون میدن، یه جوری کشیده بشن که علاوه بر اینا حکمت و فرزانگی پادشاه هم به چشم بیاد توشون. اسبا رو خستگی ناپذیر و درختار رو ناامید و سگا رو تا میتونن درنده نشون بدن. به زیتون و پروانه و لکلک و ظریف افندی هم گفتم که هر چیزی رو خودشون دوست دارن و به نظرشون به این کتاب میان بکشن برام. اینکه دقیقاً چی میکشیم و چرا میکشیمش رو الان نمیتونم برای توضیح بدم. نه برای اینکه بخوام از تو پنهون کنم و نه، راستشو بخوای چراش رو خودم هم هنوز نمیدونم. فقط در این حد میتونم بگم که تا حالا چیا کشیدیم و قضیه اونقدری برامون جدی بوده که تو این شبای سرد زمستونم تعطیلش نکرده باشیم. 4 ماه بعد از اینکه اون نامه رو براش فرستاده بودم، همون روزی که از سلمونی سر کوچه قدیمیمون شنیدم که برگشته، یکی رو فرستادم سراغش و گفتم بهش بگه که همون روز حتما یه سری به هم بزنه. این وسط یه خاطره تلخ یا شاید هم شیرین، نمیدونم، هست که ما دوتا رو به هم وصل میکنه. صفحه 52. بهش گفتم هر نقشی یه قصه ای داره. سالهاست که نقاشا کتابا رو میخونن و بهترین جای قصهش رو برای نقاشی کردن انتخاب میکنن. اولین دیدار عاشق و معشوق، صحنه ای که رستم سر دیو سفید رو از تنش جدا میکنه، یا غمی که رو صورتش میشینه وقتی که میفهمه کسی رو که به دست خودش کشته پسرش بوده، صحنه الفت مجنون با شیرا و شغالا، یا اون لحظه ای که پرنده های پیشگو به اسکندر میگن که به اولین ساحلی که میرسه به دسته عقاب کشته میشه. چشامون از خوندن این کتاب خسته میشن و با دیدن نقاشیاش دوباره جون میگیرن. اگه یه جایی تو قصه هست که با خوندن نمیشه تجسمش کرد، اونجاست که باید دست به دامن نقاشی شد. نقاشی رنگ و بوی یه قصه است. هیچ نقشی هم نیست که قصه ای نداشته باشه. هیچ نقشی رو که گفتم یه لحظه موندم و حس پشیمونی به هم دست داد و گفتم یه همچین نقشایی هم بوده و خبر نداشتیم. 2 سال پیش که به عنوان سفیر پادشاه برای چندمین بار رفته بودم ونیز، به نقشایی که نقاشای ایتالیایی از یه مش چهره و پیکره کشیده بودن نگاه میکردم و با اینکه نمیدونستم این نقاشا از کدوم قصه و کدوم کتابن، ولی داشتم سعی میکردم حدس بزنم لااقل مال چه جور قصه ای میتونن باشن، که با دیدن یکی از اونا شوکه شدم. یکی از اون چهره ها با چهره من مو نمیزد. با اینکه چهره ما با چهره اون بیدینا اساسا فرق میکنه، ولی یکی خیلی شبیه من بود. البته یه فرقایی هم داشت، مثلا صورت استخونیش یه دونه هم مو نداشت و چونش برعکس چونه من خیلی کوچیک که بود هیچی، چای زنختون هم نداشت. اما با همه اینا نمیدونم چرا هنوزم فکر میکردم که اون چهره چهره خودمه. از صاحب قصر صاحب چهره رو پرسیدم که گفت یکی از دوستای ونیزیشه. طرف از نقاشش خواسته بود که از هر کدوم از چیزایی که خوشش میاد یکی یه دونه بکشه براش تو اون نقاشیه. از پنجره نیمه بازی که اون بالای صفحه بود، منظره واقعی بندر با تمام جزئیاتش دیده میشد و رومیزی هم که اون پایین تر از پاش بود، یه ساعت، چند تا کتاب با موضوعات زن، زمان و زندگی، چند تا قلم، یه نقشه، یه دفترچه یادداشت، یه قوطی که تو چند تا سکه طلا و یه مش خرت و پرت بودن بود و یه چیزای دیگه هم توی تو اغلب نقاشی اونا هست و من نمیدونم چی هم. اون بالا رو سقف چند سایه بود که اگه اشتباه نکنم لابد مال شیطون و جن و پری و از این دست بود. رو دیوار پشت سرش هم 2 تا قاب عکس که یکی مال باباش و یکی هم مال خواهرش که خیلی هم زیبا بود. این نقاشیه برای حکایت کردن کدوم قصه کشیده شده بود؟ نگاش که می کردی قصه خودش بود و نه برای حکایت کردن هیچ قصه ای، بلکه صرفاً برای نقاشی شدن نقاشی شده بود انگار. اون نقاشی که اونقدر متعجبم کرده بود از ذهنم بیرون نمی رفت و راحتم نمی زاشت. از قصر اومدم بیرون، رفتم به همون خونه سفارت و تموم شب به اون فکر می کردم. دوست داشتم من هم یکی مثل اون داشته باشم. نه، از حد و اندازه من خیلی بالاتر بود، یه همچین چیزی. خب برای پادشاه که می شد، ولی اونم نه. یه دنیا چیزایی که پادشاه دوست داشت توی صفحه نقاشی جا نمی شدن که. به اندازه تموم صفحات یک کتاب بزرگ جا می‌خواست این کار. یک کتاب بزرگ؟ خب چرا که نه. چهره اون آقای ونیزی رو اون استاد ایتالیایی یه جوری کشیده بود که تو همون نگاه اول می‌فهمی که اون کیه. با داشتن یه همچین نقاشی، حتی اگه صاحب نقش رو یه بارم ندیده بودی، میتونستی بین هزاران نفرم که شده به راحتی پیداش کنی. نقاشای ایتالیایی اصولی دارن که با کمک این اصول میتونن چهره هر کسی رو یه جوری بکشن که بدون هیچ علامت گذاری خاصی از چهره دیگران قابل تشخیص باشه. این همون چیزیه که بهش میگن پورتره. اگه چهرهت برای یه بارم که شده اینجوری کشیده بشه، دیگه هیچ وقت فراموش نمیشی که. حتی اگه اون بر دنیا هم باشی، هر کسی میتونه با یه نگاه به اون تو رو به یاد بیاره. حتی کسایی که تو رو هیچ وقت ندیدن، حتی سالها بعد از مرگتم اگه اون رو ببیننش، انگار که تو سر و مر و گنده و حی و حاضر جلوشون وایسادی دیگه. بیرون به قدری سرد بود که از لای پرده ها از گوشه سمت راست شیشه پایینی پنجره کوچک رو به کوچه، جایی که یه تیکه از موم عسلش افتاده بود، بادی می اومد تو که اگه جلوش می نشستی مو به تنت سیخ می شد. یه مدت نسبتاً طولانی ساکت بودیم تا اینکه من سکوت رو شکستم و گفتم: ظریف افندی رو نمیدونم یادت هست یا نه، یکی از بهترین مذهبای نقاشخونه دربار و کار تصیب این کتابم با اونه. اونم مثل بقیه استادایی که روی این کتاب کار میکنن، یه سالی میشد که هر شب میومد اینجا و تا خود صبح کار میکرد برام، تا اینکه چند شب پیش رفت و دیگه هیچ خبری ازش نشد. تو این چند روزم نه خانواده‌ش و نه هیچ کس دیگه خبری ندارن ازش. میترسم بلایی سرش اومده باشه. فصل ششم. من اورهان. کارا گفت: کشته باشنش؟ قدش خیلی بلند بود و کمی هم ترسناک. کارا رو میگم. داشتم میرفتم سمت اونا که پدر بزرگ رو بهش گفت: شاید. بعدش یهو متوجه من شد و رو به من گفت: تو اینجا چی کار میکنی؟ اما لحن صداش و طرز نگاش جوری نبود که بترسم ازش. برای همین رفتم جلو و خواستم بشینم رو زانوهاش که سری اونا رو عقب کشید و گفت که دست کارا رو ببوسم و بهش خوش آمد بگم. دستاشو بوسیدم، بوی خاصی نمیداد. گونه هام رو بوسید و رو به پدر بزرگ گفت: خیلی دوست داشتنیه. بعدش هم همون جایی رو که بوسیده بود گرفت و انگشتاشو رو به من گفت: بزرگ که شدی یه مرد میشی مثل شیر. داشتم به مردی که مثل شیر باشه فکر میکردم که پدر بزرگ رو به کارا گفت: این اورهان 6 سالشه. یه بزرگترش هم هست که اسمش شوکت و 7 سالشه. البته اون یکم کله شقه. بعد کارا رو به پدر بزرگ گفت: رفته بودم کوچه قبلیتون، هوا سرد بود و همه جا پوشیده از یخ و برف، اما انگار تو این 12 سال هیچی عوض نشده. بعد پدر بزرگ رو به کارا گفت: چرا؟ خیلی چیزا عوض شدن، خیلی هم عوض شدن. بعد برگشت سمت من و گفت: خواهرت کجاست؟ گفتم: پیش استاد. گفت: پس چرا تو اینجایی؟ گفتم: استاد به من گفت آفرین، تو کارت خوبه، میتونی بری. گفت: این همه راه تنها اومدی؟ باید منتظر خواهرت میموندی. بعد رو به کارا گفت: هفته ای دوبار بعد از کلاس قرآنشون میدم پیش یکی از دوستام که جلدساز و ازش جلدسازی یاد میگیرن. کاره که ولکن لپام نبود رو به من گفت: پس تو هم مثل پدر بزرگت از نقاشی خوشت میاد، نه؟ هیچی نگفتم، نه به اون نه به پدر بزرگ. بعد پدر بزرگ رو به من گفت: خیلی خوب، برو پایین و بگو این لباساتو عوض کنن که حسابی خیس شدن. اتاق پدر بزرگ اونقدر گرم بود که نمیخواستم از اونجا برم بیرون. مثل همیشه بوی رنگش همه جا رو گرفته بود و دماغ آدم رو میسوزون. یکم بوی قهوه هم میومد. البته داشتم دماغم رو میخاروندم که پدر بزرگ رو به کارا گفت: یه جور دیگه نقاشی کردن یه جور دیگه دیدنه. اون تعذیبگر بدبخت رو برای همین گشتنش که تازه اون بدبخت خیلی هم سنتی کار میکرد.